ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه به ایران می رود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های شدیدی علیه کره شمالی تصویب کرد. رئیس مجلس ایران می گوید گروه 5 به علاوه 1 تعهداتش را به طور کامل اجرا نکرده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه هفتگی صحنه. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه به ایران سفر می کند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت آقای داوودوغلو در جریان سفر دو روزش به ایران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در شرایطی انجام می شود که روابط میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه به تیرگی گراییده است. ترکیه خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت در سوریه است، در حالی که ایران از حامیان جدی بشار اسد محسوب می شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا به قطعنامه تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی دادند. این قطعنامه شدیدترین تحریم‌ها علیه کره شمالی را در دو دهه اخیر اعمال می کند. از جمله موارد تصویب شده در این قطعنامه بازرسی از تمام محموله های زمینی، هوایی و دریایی است که به مقصد یا از مبدأ کره شمالی ارسال می شوند. ممنوعیت فروش یا مبادله سلاح های کوچک و سبک به کره شمالی و همچنین اخراج تمام دیپلمات های این کشور که به نوشته این قطعنامه در فعالیت های ممنوع نقش داشتند از دیگر موارد ذکر شده در قطعنامه تازه شورای امنیت است. قطعنامه تازه شورای امنیت در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی اخیر کره شمالی صادر شده است. آمریکا و چین حدود 7 هفته در حال مذاکره با یکدیگر برای تصویب این قطعنامه بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از تصویب این قطعنامه در بیانیه‌ای گفت جامعه بین‌الملل پیام روشنی به پیونگیانگ برای کنار گذاشتن به گفته او برنامه‌های خطرناکش داده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اینکه گروه 5 به علاوه 1 به گفته او هنوز تعهداتش را در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران به طور کامل اجرا نکرده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی روز چهارشنبه در دیدار با لازار کومانسکو وزیر امور خارجه رومانی با اشاره به ادامه روند تحریم در مبادلات بانکی گفت پیش زمینه انجام مراودات اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای دیگر تسهیل در مبادلات و امور بانکی است که به گفته آقای لاریجانی این امر هنوز در حد مطلوب صورت نگرفته است. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد معاون وزارت امور خارجه ایران روز 28 بهمن ماه گفته بود که بانک مرکزی و 15 بانک دیگر ایرانی به سویفت متصل شدند. سویفت شبکه‌ای است که مؤسسات مالی از طریق آن می‌توانند اطلاعات مربوط به مبادلات مالی را به شکلی استاندارد و قابل اعتماد ارسال و یا دریافت کنند. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که 6 کشور عضو با استناد به قوانین ضد تروریسم این تصمیم خود را به اجرا خواهند گذاشت. او حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد. روز گذشته حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان عربستان را به دامن زدن به تنش‌های قومی در خاورمیانه متهم کرده بود. هفته گذشته عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود به ارتش و نیروی امنیتی لبنان را به دلیل محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از طرف دولت لبنان قطع کرد. 6 کشور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید که با دیگر شنوندگان ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو مطرح کنید، شماره پیامگیر ما هست 00420221122 و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک قفوری‌آذر.
برنامه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. بخش عمده این شماره مجله صحنه به بررسی جوایز اسکار امسال اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
مهمترین مراسم سینمایی دنیا هفته گذشته برگزار شد و برندگان جوایز اسکار در 88مین دورش معرفی شدند. اسکار بهترین فیلم در این مراسم به فیلم افشاگرایانه اسپاتلایت رسید. فیلمی ساخته تام مکارتی که مضمونی درباره فعالیت‌های گروهی روزنامه‌نگار در افشای فساد اخلاقی کلیسای کاتولیک دارد. این فیلم با دریافت اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی عملکردی مشابه فیلم از گور برگشته داشت که توانست جوایز مهمی چون بهترین کارگردان برای الخاندرو گونزالس ایناریتو و بهترین بازیگر مرد را برای لئوناردو دیکاپریو به دست آورد. اهدای جایزه به آقای دیکاپریو پس از 4 بار نامزدی او در رشته بهترین بازیگر خبرسازترین اتفاق اسکار 2016 بود. Leonardo DiCaprio. اما از نظر تعداد اکشن علمی تخیلی مد مکس جاده خشم با دریافت 6 جایزه اسکار در رشته هایی چون بهترین تدوین و طراحی لباس فاتح مراسم بود. درباره اهدای جوایز اسکار امسال با جمشید اکرمی منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل احتمالی توجه به فیلم اسپاتلایت در حضور فیلم مدعی چون از گور برگشته پرسیدم.
زیاد تعجبی نداشت که اسپاتلایت به این موفقیت رسید. شاید تعجبها بیشتر ناشی از این بوده که در این 1-2 ماه اخیر چند تا جایزه مهم رو بازگشته از گور گرفت، از جمله مثلا جایزه بفتا رو. ولی شما اگه به خصوص به تاریخ این اواخر اسکار نگاه بکنید، میبینید که فیلم‌هایی که بیشتر پرستیژ دادن به هالیوود، اون فیلم ها تونستن جایزه بهترین فیلم رو بگیرن، و به خصوص فیلم هایی که به اصطلاح مسئله محور بودن، یعنی به قول خودشون تاپیکال بودن، به مسائل حاد روز پرداختند. و از این نظر خب میدونید که اسپاتلایت یه برتری خیلی واضحی نسبت به بازگشت از گور داشت، هرچند که فیلم خوبی بود، ولی در نهایت یک فیلم حادثه‌ای بود که نظیرش سالهای خیلی دور در آمریکا ساخته میشد و همیشه هم هالیوود اینجور فیلم ها رو ساخته. و اصلا دلیل وجودی فیلم های مثل اسپاتلایت این هم که پرستیژ برای هالیوود بیارن، و این زمان اسکار موقع مناسبیه که هالیوود بیاد و خودش اشاره بکنه به این فیلم ها، یعنی با جایزه دادن به اینجور فیلم ها در واقع به تمام دنیا بگه که ما فقط اون ماموریتمون و اون هدفمون بیزنس صرف نیست، بلکه ما به مسائل مهم امریکا و گاهی حتی جهانی هم توجه نشون میدیم.
البته در همین فیلم از گور برگشته کارگردانی الخاندرو گونزالس ایناریتو و بازیگری لئوناردو دیکاپریو مورد توجه قرار گرفت، به ویژه اون که آقای دیکاپریو پس از 4 بار نامزدی رشته بازیگری نهایتاً به اسکار رسید. این نقش آفرینی به نظر شما چه ویژگی داشت که این بار مورد توجه قرار گرفت؟
میتونم بگم 2 ویژگی داشت، که اولش خب به خود نقش آفرینی مربوط میشه که اون بازی دیکاپریو رو داشت در یک فضای خیلی خشن در یک گستره یک طبیعت وحشی، و معمولا اینجور نقشا نقشایی که از نظر فیزیکی بازی کردنشون سخت بوده جلب توجه میکنن. ولی یه عامل خیلی مهم دیگه هم این بود که آقای دیکاپریو چندین بار قبلا نامزد شده بود و نگرفته بود، و به اصطلاح میگفتن امسال دیگه نوبتشه، و به این دلیل فکر میکنم جایزه رو ایشون گرفت، چون لااقل از نظر من ایشون در فیلم هایی مثل The Departed رفتگان یا حتی همین 1-2 سال پیش فیلم گرگ وال استریت، تو اون دوتا فیلم بازی بهتری از خودش نشون داده بود تا در این فیلم از گور برگشته. و خیلی هم جالب بود که این جایزه اول مرد، نوع بازی که پشتش بود چقدر با نوع بازی جایزه اول زن فرق داشت، یعنی برخلاف بازی خیلی باز آقای دیکاپریو، ما بازی خیلی زیر پوستی رو از خانم بری لارسن دیدیم در محدوده یک اتاقک در واقع. این فضای بازی دیکاپریو تمام طبیعت بود، در حالی که فضای بازی خانم بری لارسن یک اتاقک بود در واقع، و این تضاد هم در دو نوع خیلی متفاوت بازیگری جالب بود.
درباره دلایل بی‌توجهی کامل به سه فیلم کرول، مریخی و بروکلین چه فکر می‌کنید با وجود نامزدی این فیلم‌ها؟
یه مقدار خوب به خاطر اینکه اصولاً فیلم‌هایی که انتخاب میشن الان تعدادشون 8 تا بود امسال، برخلاف شاید 7-8 سال پیش به قبل معمولاً فقط 5 تا فیلم نامزد می‌شدن، و بنابراین دیگه اونقدر جایزه نیست که بتونن هر فیلم یه نصیبی لااقل یکی دوتا جایزه بگیره. حتی فیلم اسپاتلایت هم فقط دوتا جایزه گرفت که خب شاید انتظار این بود جوایز بیشتری بگیره. بعدم میبینید که خیلی از جایزه ها جایزه های فنی هستن، مثل همین 6 تا جایزه ای که فیلم مد مکس گرفت که ممکنه حتی همین الان هم خیلی ها در خاطرشون نمونه که چه جایزه این فیلم گرفت، ولی خب بیشترین تعداد جایزه رو گرفت. بنابراین اون جایزه که بیشتر در خاطر ها میمونه اون جایزه های اصلی، بهترین فیلم، بهترین بازی ها، بهترین کارگردانی یا فوقش بهترین سناریو هستن، و بنابراین چون تعداد اینا 7-8 تا بیشتر نیست، نمیشه انتظار داشت که از 8 تا فیلمی که نامزد شدن همه حتما سهمی ببرن.
جایزه نگرفتن آقای سیلوستر استالونه هم خبرساز بود. به نظر کسی انتظار جایزه دادن به آقای مارک رایلنس به خاطر فیلم پل جاسوس ها رو در حضور آقای استالونه نداشت.
یکی از جایزه هایی بود که من خیلی خوشحال کرد. در واقع میدونید خیلی از جایزه ها طبق پیش بینی داده میشه، و بعضی جایزه هم از جمله همین جایزه که شما اشاره کردین قابل پیش بینی نبود. همه فکر می‌کردن که آقای سیلوستر استالون این جایزه رو بگیره. من فکر می‌کنم باز اصلاً قابل مقایسه نبود بازی که آقای مارک رایلنس کرده بود. اولا ایشون خوب در زمینه سینما زیاد بازیگر شناخته شده ای نیست، ولی از بازیگران خیلی شاخص تئاتر هم در انگلیس و هم در امریکا، و فکر کنم بازیشون واقعا فوق‌العاده بود، تا حدی که در هر صحنه‌ای که با تام هنکس داشت کاملا تام هنکس رو در پل جاسوسان تحت تاثیر قرار داده بود. یعنی من فکر کنم یه موردی بود که حق به حق دار رسید. آقای سیلوستر استالون جایزه ایشون میگرفت میشد گفت که جایزه احساسی بوده، به خاطر سالهای زیادی که تو این زمینه کار کرده و به خاطر اینکه همیشه یه نظر تقریبا نامساعدی نسبت به استعداد بازیگری ایشون وجود داشت. همه فهم کردن که ایشون بیشتر یه ورزشکار تا یک بازیگر، در واقع بازیکن نه یک بازیگر، و به اون دلیل فهم کردن چون ایشون دیگه شانسای خیلی زیادی هم در آینده نخواهد داشت امسال ایشون بگیره. ولی فهم کنم که رای دهنده اومدن و توجهشون رو معطوف کردن به اینکه چه کسی واقعا بازی خیلی بهتری ارائه کرده.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مهمترین موضوع در فضای سینمای ایران تعیین فیلم‌های اکران نوروزی است. شورای صنفی نمایش روز دوشنبه اسامی 14 فیلم را به عنوان فیلم‌هایی که متقاضی اکران در روزهای تعطیل سال نو هستند معرفی کرد و گفت 5 فیلم نهایی از میان این فیلم‌ها انتخاب خواهند شد. در این میان گفته می‌شود که ترکیب فیلم‌های اکران نوروزی مشخص شده است و روزنامه سینما نیز اسامی این فیلم‌ها را بادیگارد، ابد و یک روز، 50 کیلو آلبالو، کفش‌هایم کو و من سالوادور نیستم اعلام کرده است. در میان آنها فیلم من سالوادور نیستم ساخته منوچهر هادی اکرانش را از هفته گذشته آغاز کرده است. از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران، در گذشت فرج الله سلحشور فیلمساز نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود. آقای سلحشور با سابقه بازی در فیلم‌هایی چون توبه نصوح و پرواز در شب و ساخت فیلم‌هایی چون ایوب پیامبر و اصحاب کهف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی عملکرد بخش زیادی از سینماگران ایرانی بود. تئاتر ایران مانند سینما در روزهای پایانی سال چشم به برنامه‌های سال آینده دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، پیرامون بازسازی مجموعه تئاتر شهر، پریسا مقتدی، رئیس این مجموعه به خبرگزاری ایسنا گفته است بر مبنای برنامه وزارت ارشاد قرار است در سال آینده و پس از اجرای نمایش چمدان، کار فرهاد آیش کار بازسازی سالن اصلی آغاز شود. بازسازی این سالن در حالی انجام می شود که طولانی شدن روند تعمیرات سالن های دیگر مجموعه تئاتر شهر در سال گذشته انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.